قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا حين أرضينا الغفور
وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان بیننده سلام، وقتتون بخیر باشه. باز هم فرصتی شد و توفیقی شد که از برنامه امت واحده خدمت شما باشیم و گپ و گفتی داشته باشیم با کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد مبلغی. خدمت کارشناس برنامه سلام عرض
می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و همه بینندگان محترم.
زنده باشید آقا، خیلی خوش اومدید به این برنامه. من همین آغاز برنامه خدمت شما عرض کنم، راه‌های ارتباطی این برنامه، برنامه امت واحده رو تا لحظات دیگه دوستانم زیرنویس می‌کنن. مطالبی که توی برنامه مطرح میشه و یا سوالاتی که در مورد موضوع برنامه به ذهنتون میرسه و شبهاتی که احیانا از گوشه کنار شنیدید، میتونید با ما مطرح کنید. انشاءالله در فرصتی که توی برنامه به دست بیاد سوالاتتون رو از کارشناس برنامه خواهیم پرسید، پاسخش رو میشنویم. راه ارتباطی هم همین الان زیرنویس شد، هم از طریق نرم افزارهای پیام رسان در فضای مجازی وایبر، واتساپ و تلگرام، هم از طریق سامانه پیام کوتاه شبکه جهانی ولایت میتونید سوالاتتون رو با ما مطرح کنید. اما برنامه های گذشته ای که حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد مبلغی در برنامه حضور داشتند، در مورد اقدامات سگانه حضرت ابراهیم علیه السلام صحبت کردند و سه بنیانی که ایشون بنا نهادند. یکی بحث نهاد و سازمانبندی و مؤسسه‌ای بود که ایشون بنیاد نهاد و کعبه مکرمه بیت الله الحرام رو مرکز توحید قرار داد ایشون. سپس نمادهایی که ایشون در بین موحدین تعریف کرد، مناسک حج و اون نمادهایی که در مراسم حج حضور داره. اما یکی دیگه از اقدامات حضرت ابراهیم علیه السلام هویت دینی و پررنگ کردن و ایجاد این هویت دینی بود. قراره توی این برنامه در مورد این موضوع با کارشناس برنامه صحبت کنیم و نکات ایشون رو بشنویم. خب حاجی مبلغی بفرمایید، منظور از هویت دینی چیه که حضرت ابراهیم اون رو بنا نهاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام مجدد دارم خدمت همه بینندگان محترم و عزیزی و دستاندرکاران. همونطور که فرمودید، بحث ما در ارتباط با امت واحده هست و اینکه امت واحده اعتبارش رو از کجا میگیره. این اعتبارش در یک امتداد دینی از پیامبران پیشین آغاز شده نهفته هستش، یا اعتباری نوظهور داره. پیامبر عالی قدر اسلام این رو ایجاد کرد. در پاسخ باید گفت این اعتبار طبیعتاً بازگشتش پیامبر اسلام است. پیامبر اسلام این امت رو بنیان گذاشته است و ما امت آن حضرت هستیم. ادبیات دینی هم همین رو میگه، امت پیامبر اسلام، امت النبی، امت رسول الله و و. ولی به معنای دیگه این امت از یک امتداد دینی و یک هویت دینی بالیده در طول تاریخ اعتبار خودش رو، کیان خودش رو، اهمیت خودش رو، ریشه های خودش رو میگیره و سلسله جنبان این هویت دینی ابراهیم علیه السلام. در برنامه‌های پیشین همطور که اشاره فرمودید، ما گفتیم که ابراهیم علیه السلام از یک طرف بر ایجاد نهادها، مؤسسه ها و سازمان های دینی به معنای ویژه الهی اون کمر همت نهادند و دو نهاد اساسی رو ایشون شکل دادن. یکی کعبه هست دست کم، حالا ممکنه بررسی بشه بیش از این نهادها، کعبه ان اول بیت وضع للناس. خب این وضع شده، نهاده شده، یه بیت هست، یه خانه هست، یک سازمان هست که انسانها رو به حرکت در آورده و تاریخ رو تحت تأثیر قرار داده و در یک مسیر رو به پیش این خانه، این مؤسسه الهی همچنان رو به پیشه و روزی مرکز جهان بیش از آنچه که امروزه هست خواهد شد. خب مکه رو هم ایشون بنیان گذاشته است. اگر بپذیریم که بنیان گذاشتن یک شهر که بعد الهی داشته باشه و قداست الهی رو با خودش همراه بسازه، بزرگترین مؤسسه و مجموعه ایست که درون آن مؤسسه های قابل خلق شدن است، می توانیم بگوییم که این دو کار اساسی، این دو نهاد اساسی رو، یکی نهاد شهری و یکی هم نهاد بیت الله الحرام در مرکزیت این شهر. در ارتباط با نمادها هم گفتم که در برنامه‌های پیشین ابراهیم علیه السلام اصولاً دو کار ویژه داشته است در ارتباط با نماد. نماد اصولاً در جامعه شناسی به عنوان رمز اجتماع ساز و جامعه ساز مطرحه، یعنی نمادها هست که انسجام ایجاد میکنه، نمادها هست که مجموعه ها را به هم پیوست میده، نمادها هست که صیانت ایجاد میکنه و حفاظت از جامعه ایجاد میکنه. جامعه بدون نماد دچار وارفتگی است، دچار رها شدگی است. و ابراهیم دو تا کار ویژه اساسی در ارتباط با نمادها داشت. یکی این که نمادهای جامعه خودش رو خراب نمی کرد، حتی اگه بت پرست بودن، اونتا اونا رو مصادره می کرد برای توحید. اون بت بزرگ نماد بود ولی او رو خراب نکرد، ولی او رو هویتش رو عوض کرد به گونه ای که در مسیر توحید قرار گرفت. با نماد جنگیدن به معنای جامعه رو زیر و رو کردن و از جامعه خود انسان حذف شدن است. نمادها رو میتونیم وظیفه جدید روشون بذاریم. اون بت بزرگ نماد بود، بعد تبدیل شد به نماد الهی، بعدم تخریب شد. در شرایط بعدی تخریب شد، اما میتونست در یه مقطعی بیاد و نماد بشه. پس با نمادهای جامعه باید به صورت هوشمندانه تری برخورد کرد و ابراهیم علیه السلام اگه از اون نماد استفاده نمی کرد اصلا نمیتونست تو اون جامعه نفوذ پیدا کنه، حرفشو نمیشنیدن.
یعنی هویت بت بودن اون نماد رو ازش گرفت،
بت بودن رو ازش گرفت به گونه ای که همه اقرار کردن که این نمیتونه حرف بزنه و او رو به مثابه یک نمادی برای اثبات حرف خودش قرار داد. در واقع با نماد رفتار نمادین کرد اما با نگاه الهی. بعدم خب دیگه اون جامعه در حقیقت پی بردن که نماد واقعی اونیست که ما رو به یاد خدا بیاورد و بیاندازد. و مهمتر از اون کار ویژه‌ای که داشتن این بود که ده ها نماد ایشون خلق کرده است. یعنی حج کلکسیونی است از نمادها. نمادهایی که مونده در دل تاریخ، نمادهایی که حرف میزنه با تاریخ، نمادهایی که هر کدوم دنیایی از معنا رو در ورای خودش داره. اصلا قهرمان نماد ساز اجتماعی ابراهیم علیه السلام است. ما این دو تا بحث رو قبلا کردیم. حالا بحث سومی که امروز می‌خوایم مطرح کنیم این است که ابراهیم علیه السلام مؤسس هویت دینی اجتماعی است. ببین قرآن یک کلید واژه‌ای داره، ملت ابراهیم. واقعا خیلی هم تکرار شده. شما اگه نگاه کنید تا اون جایی که من نگاه کردم شاید حدود 5-6 بار این کلمه تکرار شده است. تکرارش هم هر بار به معنایی، هر بار در سیاقی، در چارچوبی. ملت چیز اصولا؟ ملت به مجموعه از عقاید و افکار از یه طرف و رفتار و آداب و سلوکیات و نوع ارتباطهای اجتماعی از طرف دیگر گفته میشه. میگن ملت چیزیست که در دل تاریخ میمونه و افکار و اندیشه ها در مسیر تاریخ از نسلی به نسلی منتقل میشه. ملت چیزیست که مجموعه افکار و رفتارها و آداب به گونه ایست که درون آنها انسجام خاصی رو و یکسانسازی خاصی رو و معناداری خاصی رو و حمایت پاره ای نسبت به پاره دیگر رو برای حفظ اون جامعه شه. چرا میگن ملت ایران؟ چون ملت ایران یه آدابی داره، یه اندیشه هایی داره، یه فرهنگی داره که اون باعث قوامش شده و قوامش هم خیلی مهمه. قوامش به گونه ایست که با تاریخ حرف میزنه، قوامش به گونه ایست که در دل تاریخ میباله، قوامش به گونه ایست که در برابر چالش ها و سختی ها و تهدید ها ایستادگی میکنه، عبور پیدا میکنه، جلو میره و میمونه، نه تنها میمونه قوت هم پیدا میکنه. هر ملت اینجوره. حالا ببینید، برای ابراهیم علیه السلام قرآن یک کلید واژه‌ای رو به کار گرفته که چندین بار تکرار شده، ملت ابراهیم.
بله.
خب این ملت ابراهیم هم اندیشه درش هست و عقاید که نقطه اوجش عدم شرک به خداست. توحید است.
بله.
و هم آداب و رسوم الهی در او به اندازه وفور نهفته شده است. خب اینجا یه سوالی مطرحه که ابراهیم آیا این ملت خودش رو که ساخت، ملت ابراهیم فقط برای زمان خودش بود؟ نه، از دل این ملت ادیان الهی برآمدند. همه این ادیان الهی وابسته به این ملت هستند. هر دین الهی امتی داره که اون امت زیر مجموعه این ملت است.
درست.
حتی امت اسلامی با همه عظمتش و با همه اصالتش و با همه اقتدارش و با همه ابعادش و با همه اندیشه های نوش و با همه عظمت و تراثی که به نام قرآن رو داراست، با همه اینها این ملت و امت پیامبر عالی قدر اسلام جزئی از ملت ابراهیم است. این چیزیست که خود قرآن هم بهش اشاره میکنه. ثم اوحینا الیک ان تبع ملت ابراهیم حنیفا. به پیامبر ما وحی شده، اوحینا، ما وحی کردیم الیک، به تو ای پیامبر، ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، که تو پیرو اون ملت باش.
یعنی همون آداب و فرهنگ و رسوم و مجموعه‌ای که
اون محتواهای اصلیش.
بله.
ممکنه قالب عوض کرده باشه، ممکنه تفصیلات بیشتری پیدا کرده باشه که همینطور هست.
اصول رو پیروی کن.
اون اصول، اون پایه، اون سنگ بنا.
درست.
اون ملت، اون هویت، اون هویت، هویت تاریخی است. هویت تاریخی رو نمیشه از بین برد. چنین نیست که تصور بشه هویت ابراهیم برای زمان خودش بود از بین رفت. مثلا هویت امت اسلامی هویت ابراهیمی است. این هویت هم تعارف نیست. یه هویتی است که درون جان امت اسلامی این هویت لانه کرده و هرچه امت اسلامی بتونه این هویت ابراهیمی رو، این وابستگیش رو به ملت ابراهیم بیشتر بکنه، او سرفرازتر، موفقتر، از خطرات بهتر عبور پیدا میکنه. پیغمبر با همه عظمتش که اشرف مخلوقات است و هیچ پیغمبری به عظمت او نمیرسه، همین پیغمبر از طرف خدا مأمور است که ان تبع ملت ابراهیم حنیفا. اتباع یه چیز عملی است، یعنی تو پیروی کن ملت. باز یه جای دیگه هم داره، قل اننی هدانی، ای پیامبر بگو اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا. یه دین استوار بالیده در دل تاریخ که ملت ابراهیم است و یک دین حنیف است، یک دینی است که توحید خالص هست. و ما کان من المشرکین، متوجه میشیم که ما وقتی سخن از ملیت و ملت ابراهیم به میان میآوریم، اولین نکته و اساسی ترین نکته و مهمترین نکته این است که این ملت تاریخ مصرفش تمام نشده. بلکه حلول پیدا کرده در این امت. و این امت جزئی از این ملت است که باید این جزء بودن خودش رو هرچه بیشتر تقویت بکنه و این ملیت رو هرچه بیشتر، حالا بعد توضیح خواهم داد، چون این ملت ابراهیم یک کلید واژه اساسی است، این هویت دینی ماست، چه وظایفی داریم من بعد عرض میکنم. میخواد یه فرصتی هم بگیرید؟
بله
که...
حتما. خب ممنونم از حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد مبلغی و سپاسگزار از شما عزیزان بیننده. برنامه امت واحده رو خدمت شما تقدیم میکنیم از شبکه جهانی ولایت. باز هم عرض میکنم سوالاتتون رو برامون ارسال کنید، سوالاتی که به موضوع برنامه مرتبط باشه و به موضوع بحثمون مرتبط باشه در اثنای توضیحات کارشناس برنامه از ایشون خواهیم پرسید. فرصت کوتاهی رو از دوستانم در اتاق فرمان بگیریم و برگردیم ادامه مباحث رو دنبال کنیم.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تبوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاقي سبقا أطيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
خب بینندگان عزیز ممنونم از اینکه همراه ما هستید. حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد مبلغی حضور دارن در برنامه امت واحده و یه نکته رو ایشون در بخش قبل گفتن، اینکه به پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که اشرف موجودات و اشرف انبیا هست دستور داده میشه از طرف خداوند که از ملت ابراهیم تبعیت کنه و پیروی کنه. واژه ملت رو حالا تا اونجایی که به صورت مختصر بود ایشون توضیح دادن در بخش اول، تا حدودی برامون این واژه یا به قول خود ایشون کلید واژه برامون روشن شد. اما حاجی مبلغی یه سوالی مطرح میشه، ما میگیم پیامبر اکرم اشرف انبیاء و تمام انبیا آمدن تا پیامبر اکرم بیاد و در خدمت رسالت نبی مکرم اسلام هستن انبیا، حالا به این پیامبر دستور داده میشه که پیروی کن از یه پیامبر دیگه، این نقض نمیکنه این موضوع رو اولا، و ثانیا این پیروی اصلا به چه معناست؟ اتباع، تبعیت از چه به چه معناست؟
پیامبر اسلام که فرمودید اشرف مخلوقات، دین او کامل ترین دینه.
بله.
رابطه این پیامبر با خدا از رابطه ابراهیم علیه السلام با خدا بیشتر است.
درسته.
این حبیب خداست، اون خلیل خداست، حبیب از خلیل بالاتره و این پیامبر جاودانه است.
درست.
اون پیامبری بود که خب آمد و بنیانگذاری کرد ولی این جاودانه است. دینی که امروز مقبول در پیشگاه خدا دین اسلام است.
بله.
این چکیده همه ادیان و فراگیرترین دینی است که همه ادیان رو در درون خود جمع کرده است. این پیامبر عالی قدر اسلام فلسفه وجود خلقت است. همه اینها درست، اما ببینید هویت دینی امری نیست که یه دفعه از آسمان بیاد زمین. هویت دینی امر امتداد یافته است.
درست.
رابطه ادیان هم اینجور نیست که رابطه رقابتی باشه، یک جوهر و گوهری است که میباله میاد جلو تا خلاصه میشه یا تفصیل پیدا میکنه در یک دینی به نام اسلام.
بله.
لذا سلسله انبیا یک سلسله طلایی است. وقت در بین انبیا یکی از پیامبران ابراهیم علیه السلام هست که این پیامبر سلسله جنبان توحیده، یعنی او چند چیز رو تأسیس کرده. یکی بیت الله الحرام رو تأسیس کرده، یکی مکه رو تأسیس کرده،
بله.
یکی این که ادیان الهی رو تأسیس کرده، یعنی همه این ادیان الهی شاخه های از اون تأسیس توحیدی اوست، و یکی هم ملت ابراهیم رو تأسیس کرده. این ملت همون هویت است.
درست.
وقتی پای ملت به میان میاد، پای جامعه هم به میان میاد، چون ملت همونطور که تعریفش رو عرض کردم عبارت هست از یک مجموعه عقاید و افکار از یه طرف، و رفتارها و آداب و رسوم از یه طرف، که در جامعه استقرار پیدا بکنه. یعنی ملت هم انسان است و هم اعتقاد. ملت فقط دین نیست، ملت دینی است که ظهور در جامعه پیدا میکنه، اونم یه جامعه تاریخی و رو به پیش در تاریخ. در واقع دو تا مؤلفه برای ملت هست. اینم که امروز میگن ملت فلان، ملت فلان، هی به آدم‌ها توجه میکنن، نه، هم ملت است هم آداب و رسوم. مؤلفه های دوگانه ای داره، یعنی آدمیانی که دارای افکاری از طرفی و رسوم و آدابی از طرف دیگر است. ملت معنیش اینه. اون وقت وقتی ما میگیم ابراهیم مؤسس ملت بود، چون خود قرآن میگه ملت ابراهیم، ملت ابراهیم، مرتب میگه ملت ابراهیم، اونم نمیگه تشریفاتی، میگه پیروی کنید. خب وقتی میگه ملت، یعنی پای یک مجموعه نسل‌های پی در پیامده‌ای که همه وابستن به ابراهیم.
درست.
پای اینها به میان میاد، یعنی پای جامعه ها، پای انسان ها، نه انسان های مجردی که ما به فقط صورت فیزیکی و جسمانیشون توجه کنیم یا جغرافیایی که گرد هم میآیند، نه، اینجا خیلی مهم نیست، بلکه اون حامل بودن این انسان‌ها نسبت به دین ابراهیم و توحیدی ابراهیم، اندیشه‌ها و عقاید و رسوم و آداب و وبه. خب این معنای ملت هست. پس ابراهیم علیه السلام مؤسس این ملته. اون وقت پیامبر اسلام از حیث تاریخی با همه عظمتش در یه مقطعی در امتداد یک هویت و ملتی که ابراهیم بنا کرده است. چطور ابراهیم پدر پیغمبر هست؟
بله.
پدریتش رو که نمیشه نفی کنیم.
درست.
پدری است که پسر از اون افضل است. ولی خب پدر هست دیگه.
بله.
میشه بگه پدر نیست.
پدر هست.
بله. او صاحب ملتی است که دین این پیامبر درون این هویت، هویت دینی، این دین کامل تر است. اما همون هویت هست. هویت او تأسیس کرده. چون او در یه تاریخ دیگه ای بوده، او در یه شرایط دیگه ای بوده، او مؤسس بوده. خب پس این اتباع در فضاهای ماها شاید به معنای این تلقی بشه که حالا یک ارجح چگونه میتونه بر راجح بیاید از او تبعیت بکنه. این حرفا بین ماهاست، در امتداد دین خدا یه حرفا نیست. این کاملتر است و افضل است، ولی پیرو اوست. در واقع ابراهیم اسوه هست، همونطور که قرآن هم بهش اشاره میکنه، او اسوه هست، او الگو هست. الگو بودن به این معناست که باید پیروی کرد. خب حالا پس این سوال اولتون که آیا چطور میشه یه پیغمبری، اون پیغمبری که افضل خلائق هست، بیاد پیروی بکنه. این پیروی، پیروی امتدادی است.
بله.
پیروی یک هویت توحیدی است که خدا این هویت رو میخواسته است. یه تا معنای نقص و کاستی نداره، یه امتداد است. خب شما وقتی میگید امام حسین وارث انبیا هست، دارید امتداد رو ارائه میکنید.
یه
امتداد اصولا یه امتداد است، یه حرکت است. خب بعد از این که این مطلب روشن شد، سوال دومتون اینه که حالا این پیروی به چه معناست؟ پیروی به چه معناست؟ ببینید من به بعضی از تفاسیر که مراجعه کردم،
این پیروی رو حقش رو ادا نکردن، بلکه پیروی رو اینجوری بنا کردن، گفتن که چون ابراهیم توانست در راه خدا ایثار کنه، فرزندش رو حاضر شد قربانی بکنه، ابراهیم توانست به قربت بره به خاطر خدا، ابراهیم علیه السلام توانست چنین کند چنان کند، از او باید تبعیت کرد. نه، قرآن نمیگه از ابراهیم تبعیت کنید، قرآن میگه از ملت ابراهیم تبعیت کنید. خب اگه بخواد تبعیت بکنیم، خود پیامبر عالی قدر اسلام که قرآن میگه اسوه حسنه هست، این دیگه اوج رفتارهای انسانی اخلاقی الهی است. اصلا هیچ پیغمبری به اندازه پیامبر اسلام تمام لحظه‌های او اسوه نیست.
درست.
این در دسترس ما هست، بیشتر هم هست. اصلا یه چیز دیگه است پیامبر عالی قدر اسلام. اصلا بحث تبعیت نیست، اونم مطرحه. از هر پیغمبری ما باید تبعیت بکنیم، به اون معنی آنچه از تاریخش مونده و رفت. اینجا اتباع ملت هست، یعنی یه هویتی رو، یه ملتی رو ایجاد کرده. این ملت چیزی نیست که وقتی ما میگیم ملت ایران، این چیزی نیست که ما بیایم بگیم خب این ملت ایران الانش رو نگاه کنیم. نه، این هویتش رو باید نگاه کنید. از قبل در طول قرنها یه هویت است، مستقر شده و هیچ بادی هم نمیتونه او رو بلرزونه. اون یک هویت است. یا هر ملت دیگری برای خودش هم آداب و شئون رو داره. اینجا ملت ابراهیم یه حقیقت است که پیامبر درون او رشد کرده، کنار کعبه او رشد کرده و با توجه به کعبه او اون کمالات رو پیدا کرده. وقتی سخن از ملت به میان میاد، سخن از هویت اجتماعی به میان میاد. خب این هویت چه هویتی است؟ شئونی داره. هویت ابراهیم چه هویتی است که ما باید پیروی کنیم؟ من چند شأن دارم ذکر میکنم. یک شأن فراگیری، یعنی ملت ابراهیم هم امت ما را زیر چتر خودش قرار میده، هم ادیان دیگر و امتهای دیگر را زیر چتر خودش قرار میده. ولذا اون آیه شریفه رو ببینید. آیه شریفه خیلی جالب است که یهودی ها می آمدن و می گفتن که کونو هودن، بیاید یهودی بشید، تهتدو، تا هدایت بشید.
آقای مبارک، من عذر میخوام اگر که شماره و شماره آیه
اینا رو باید دوستانی که اونجا هستن بیارن رو صفحه قرار بدن.
بله، دوستان دارن آماده میکنن،
اونا رو آماده بکنن. خوبه، من جمعگاهی آماده هستن، بیش از اونی که من بخوام آماده هستن. حالا امروز چطور شانس شما نگرفته آماده نمی کنن؟
نه، شاید چون اعلام نمیشه چه آیه ای هست و چه سوره ای.
نه، اونا پیدا میکنن. حالا میخواید آیه شما من پیدا میکنم، اینجا چیزی نیست. بله،
اگر همون عبارت رو بفهمید دوستان.
و قالو کونو هودن و نصارا تهتدو. نصرانی ها میومدن آوردن.
بله.
و قالو کونو هودن و نصارا تهتدو. یهودی ها میگفتن کونو هودن، شما بیاید یهودی بشید، تهتدو، تا هدایت بشید. نصرانی ها می گفتن بیایید نصرانی بشید، تا هدایت بشید. حالا پیغمبر اسلام تو این گیرودار که اسلام رو داره میاره به صحنه، باید چی بگه؟ قل بل ملت ابراهیم حنیف، برو بالا، اصلا نیا تو رقابت های پایین، برو بالا اون چتر گستردهی که همه اینا رو در بر می گیره. قل بل ملت ابراهیم حنیف و ما کان من المشرکین. رو اون ملیت، اون هویت، اون چتر فراگیر، اونی که همه رو میگه، این در واقع تفسیر همون تعالی و الی کلمت سواه.
درست.
چون کلمه سواه یعنی الله نعبد الا الله دیگه.
بله.
یعنی ما مشرک نشیم. همینجا که اما کانم الی المشرکین،
فراتر از این ادیان مطرح میشه.
معناش این نیست که ما در پیشگاه خدا مسئول نیستیم. شما باید اسلامو قبول کنید، پیش خدا مسئولیم، ولی در فضای اجتماعی هویت دینی رو نمیتونید تضعیف کنید.
بله.
هویت دینی همون است که کلمه سوا است، اون ملت، اون ملیت. پس ویژگی اول اینجا، من یه نکته هم داخل پرانتز عرض بکنم که آیا در اسلام تبشیر هست یا نه؟ یه بحثی، سوالی است. تبشیر رو مسیحیان یا مجموعه هایی از مسیحیان داشتن، در یه عهدی خیلی قوی تر بوده، ممکنه الان هم باشد در یه شرایطی. تبشیر اینه که بشارت میدن که اگه شما مسیحی بشی بهش میری.
درست.
خب تبشیر آیا در اسلام هست یا نه؟
من نظر خودمو میگم، ممکنه هر کسی نظر دیگه هم داشته باشه.
من معتقدم در اسلام تبشیر نیست. این هست که عقیده ماست اگه شما اسلام رو قبول کردید، چون خدا قبول میکنه بشارت باد بر شما.
درست.
اما بشارت باد بر شما یه چیز است، تبشیری که من آدم وابسته به یه دین میرم در یه جامعه، به جای این که بگم تعالوا الی کلمت سواء که قرآن میگه،
بله،
به جای این که بگم بل ملت ابراهیم حنیفا، به جای تمرکز بر اون چتر فراگیر، دیگران رو دعوت کنم که از دین دست بکش بیا به سراغ دین من. این دعوا ایجاد میکنه، حساسیت ایجاد میکنه، اختلاف ایجاد میکنه، انرژی های جامعه رو از تمرکز بر مشترکات میبره به سمت
اختلاف.
همدیگر رو رصد کردن، حساس شدن نسبت به هم، اختلاف کردن. قرآن رسما، ببینید اونی که دعوت پیغمبر، دیدگاهی که من دارم، دعوت پیغمبر دعوت به نفی شرک، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. پیامبر مشرکان و بت پرستان رو دعوت میکرد دست بکشید.
درست.
اما با یهودیا و نصرانیا که نمیگفت بیاید دینتون رو بردارید. این معناش این نیست که پیغمبر دین خودش رو دین آخر کاملی که خدا قبول میکند نمیدانه که قرآن میگه. این معناش این نیست که اگه پیغمبر با نصرانی یا با یهودی بحثشون در میگرفت دفاع نمیکرد از این که این دیگه این حرفای دیگری است. تبشیر، دعوت کردن، جامعه رو به هم زدن، نه در گفتگوهایی که طبیعتا رخ میدهد، فراتر از اینا نظم ارتباط یک دین با دین رو بر اساس دعوت بنا کردن، آدم فرستادن، این اصلا در اسلام نیست. نیست، چون قرآن اینو نمیگه. اونا داشتن میگفتن که کونو هودن، بیایید یهودی بشید، کونو نصارا، بیایید نصرانی بشید. قرآن میگه قل، ای پیغمبر بگو بل ملت ابراهیم، مثلا بو هراتر برو و ما کنم رو شرک و عدم شرک تمرکز کنید. چرا میاید جامعه رو متفرق میکنید؟
یعنی سراغ یک سرچشمه بریم که همه این ادیان
جمع
بشن،
الله نعبد الا، بیاید تمرکز بر کلمه سواء کنید. او که نمیاد دست از دین خودش برداره، حالا یکی 92 نفر هم دست بردارن 100 نفر حساس میشن. و من اینجا یه پرانتزی هم باز کنم، وقتی دعوت به دین رو اسلام نمیپذیره، دعوت به مذهب رو هم اسلام نمیپذیره، چون دین مهمتره یا مذهب؟
دین
مذهب طریقیست، وقت مذهب داخل امته، اگه بنا باشه این دعوت بکنه اون دعوت بکنه، خب اینا جنگ بینشون رخ میده، ای از اون میترسه و از این میترسه، هیچ کس حاضر نیست اون قداست های خودشو کنار بذاره، میترسه بر دینش.
درست.
وقتی که اصل دین رو نمیشود دعوت کرد، چرا؟ این که میگم دعوت نمیشه کرد غیر از گفتگوست. فرض کنید دوتا استاد دانشگاه، دوتا عالم، یکی از این دین یکی از اون دین، خودشون خواهانی هن که بحث کنن، یا اینکه یک عالمی از دین اسلام میاد و معرفی میکنه میگه اسلام ما دلائل آخر بودن آن این است، تو کتابامون، حرفامون، مشکلی نداره.
مناظراتی که ائمه داشتن،
مناظراتی که میکرد، این مناظره دوتا عالمن، اما درست. بنای جامعه، روابط جامعه، پاییدن نسبت به هم، رصد کردن نسبت به هم، درگیر شدن نسبت به هم، یواشکی و پشت صحنه‌ای علیه هم زدن، اصلا در اسلام استقراری پیدا نمی کنه. اونی که اصل که خداست قربانی میشه فکرش.
درست.
خدا نمیخواد اصل فکر خدا قربانی بشه، چون کلمه سواه کلمه خیلی مهمی، اگه کلمه کوچیکی بود خدا مهمترین کلمه است دیگه. اون کلمه سوا به هم میخوره، جنگ رخ میده، اختلاف رخ میده، انرژی ها مصرف میشه بیجا. پس من خلاصه بکنم از این آیات و از سیره بزرگان دین ما برمیآید که ما تبشیر اسلامی نداریم، حتی به این معنا که حرکتمون رو آهسته به این سمت ببریم که فریب بدیم اتباع یک دین رو، ولو نرم نداریم، گفتگو داریم، صحبت داریم، ابراز وجود داریم، همین. خب اگه ما تبشیر دینی نداشتیم، تبشیر مذهبی هم نداریم، تبشیر مذهبی اصلا امت پیغمبر رو میبره رو هوا.
بله قطعه
میکنه. کیه حاضر بشه از دینش؟ خب میترسه بر دین خودش. تبشیر نداریم ما. این چیزها اصلا در اسلام نبوده است. اونایی که تصور میکنن اشتباه میکنن. آیات و روایاتی که اومده است در باب امر به معروف، من در یه برنامه دیگه توضیح دادم، اینو دقیق توضیح دادم، اون ناظر به معروفها و منکرهاست، نه راجع به دین. اصل دین که شما طرفدار یک دین رو بیارید و ازش بخواید، اینا اصلا به معنای عدم استقرار است. حتی ما شیعه معتقدیم که وقتی امام عصر علیه السلام میاد، هیچگاه با اینکه قدرت اساسی رو در جهان به دست میاره و احراز میکنه، هیچگاه امام زمان علیه السلام حرکتش رو بر اساس نفی یهودی و نصرانی از حیث دینی که اینا رو تو منگنه قرار بده و به سنباته بکشه و مجبور نه، حرفا نیست، حتی داره با اینا قرارداد میبنده.
درست.
با اینا قرارداد میبنده. اسلام ظهور و بروز قوی‌تری پیدا میکنه، چون یه منطق هست، یه منطقی است که اصلاح میکنه جامعه بشریت را. اما به معنای این نیست که تصور بشه تو اون زمان نصرانی ها کلن نابود میشوند. نه، شاید اینجا عرض میکنم که یکون الدین و کله لله به یه معناش این است که چون یه همگرایی بین اکثریت، ظاهرن اون موقع اکثریت اسلام دیگه، الان نیست، یه اکثریت و یک اقلیت بزرگی به نام مسیحی و یهودی ها، دین خدا میشه به اون معنای کلمه سوا، چون کلمه سوا هم دین خداست دیگه، اون دین مشترک، اون ملت ابراهیم، چون ملت ابراهیم دینم هست، اون ملت ابراهیم معنای واقعیش اون موقع پیدا میکنه. اما اینکه حالا کسی بیاد به سمت اسلام، قد تبین الرشد، لایک راحت بدین، قد تبین الرشد، به اون سمت میاد.
Yes.
پس اولین ویژگی این بود که فراگیری. اگه شما سوال نداشت باشید ویژگی های دیگه عرض کنیم، یا میخواد یه فرصت بگیرید؟
خواهش میکنم، یه فرصت که خواهیم گرفت، اما ببینیم برمیگردیم و من از شما خواهم خواست که یه مرزبندی انجام بدید بین این صحبتی که الان کردید و پلورالیسم دینی، اون همه دین بودن که باید برای بینندگان یه مقدار روشن‌تر گفته بشه. ممنونم از شما عزیزان بیننده که با برنامه امت واحده ما رو همراهی میکنید. یک رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم و بحث رو ادامه میدیم.
حبیب الله یا رسول الله، شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر يا حبيب الله يا رسول الله الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الضمى إذا من نبضها ما جادك الوله يا حبيب الله يا رسول الله راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
خب بینندگان خوب برنامه امت واحده، بحثی رو در محضر حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد مبلغی داریم پی میگیریم که ملت ابراهیم رو داریم بررسی میکنیم و کلید واژه‌ای که در قرآن چندین بار تکرار شده و در مورد ویژگی‌هاش دارن ایشون برامون توضیح میدن. من یه خلاصه و یه چکیده ای از مباحث قبل شما آقای مبلغی بگم اگر ایرادی داره این ذهنیتی که الان من از صحبت‌های شما برداشت کردم، این که حضرت ابراهیم صلوات الله و سلام علیه یک چارچوب و یک ساختاری رو بنیان گذاشتن که این ساختار، این اصول در طول تاریخ کم کم شکل گرفت، تکمیل شد و به پیامبر اکرم رسید و پیامبر اکرم طبق آیه قرآن مکلف میشه، موظف میشه که از همین چارچوب پیروی بکنه و این به اون معنا نیست که از حضرت ابراهیم داره پیروی میکنه، بلکه به این معناست که از ملت ابراهیم، از اون اصول، از اون بنیانها داره پیروی میکنه.
اگر هم باید... ابراهیم باشه به معنای سرسلسل جنبان یک ملت.
درست. بعد این اصول به پیامبر اکرم که رسید تکمیل شد، کامل شد و دین الهی به سرانجام خودش رسید از نظر اون قایت و اون سرانجامی که داشت و همون شد دین نهایی. ما یه نکته رو شما در مورد مختصات و ویژگی‌های این ملت ابراهیم، همون اصول و بنیادهایی که حضرت ابراهیم پیریزی کرد گفتید، اون هم بحث فراگیری بود که ورای همه ادیان هست، یعنی از دین یهودیت، نصرانیت یا اسلام بالاتر یک چتری هست که اون ملت ابراهیمه و این ادیان همه زیر مجموعه اون ملت ابراهیم.
به قول امروزه باید دامن رفرنس بدیم به این ملت.
درست.
به این فراگیر.
حالا یه سوال پیش میاد اینجا که این دیدگاه شما و این نکته‌ای که فرمودید با پلورالیسم دینی چه مرزی داره؟ اینکه اون میگه خب همه دین‌ها درستن، همه ادیان الهی‌ان، پس ما هیچ فرقی نمی‌کنه که از اسلام پیروی کنیم یا از مسیحیت یا از یهودیت. با اون آموزه‌ای که ما میگیم دین خدا در نهایت اسلام هست و وظیفه ماست که همه رو به سمت اسلام ارشاد بکنیم، این شاید یه مقدار تو ذهن ما تناقض داشته
خب.
باشه.
پلورالیسم بر نسبیت‌گرایی معرفتی استوار است، به این معنا که اصلا معتقد نیست که حقی وجود داره، بلکه آنچه که انسان میاندیشد همان است.
درست.
نه اینکه یه چیزی وجود داره، یه نسبیت‌گرایی مطلقه. در یه قرائت هم نه، چون این نیست که یک کسی بتواند به همه اون دست پیدا کند، هر کدام یه تکه پاره هایی و رضا شما به همون اندازه اعتبار دارید که اون دیگری، شما هم یه تکه پاره هایی رو اون میفهمه. اسلام اصلا این قبول نداره، یه حق وجود داره و این حق قابلیت اون رو داره که کسی و مجموعه‌ای و گروهی به تمام آن دست پیدا بکنند.
درسته.
رضا ما اصلا نسبیت‌گرایی معرفتی رو به هیچ وجه قبول نداریم و بر این اساس یک اصل دیگری پدید می آید که چه دینی می تونه همه اون حق رو کمپلت درون خودش و چارچوب خودش حفظ بکنه، که ما معتقدیم اسلام چون دین اکمل است.
بله.
خب بعد یه اصل دیگری پدید میاد که این دینی که اکمل است مسئولیت انسان در قبالش چیه؟ پاسخ این است که شما باید اگر شناختید این دین رو به سمت این دین برید.
دوست.
یه سوال دیگه ای مطرح میشه که اگه شما نرفتید چه چیزی رخ میده؟ پیشگاه خدا مقصرید. مقصرید یعنی چه؟ یعنی روز قیامت جلو تو میگیرن، شما که میدونستید این دین بر حقه. درسته؟
بله بله.
خب همه اینا درست، پس مسئولیت آمد، حق وجود دارد، دین اسلام این حق رو به تمامه انعکاس داده است و یا درون خودش گنجانده است. ممکنه بخشاشو بعد خیلی ها بفهمن، الان همه شما نفهمیدیم چون خیلی از حقایقش در قرآن نهفته است، ولی این دین همه رو داره. بعد مسئولیت در قبال این دین مطرح میشه. مسئولیت اگر زیر پا گذاشته بشه و بی تعهدی باشه، روز قیامت جلو ما رو میگیرن. اینا درسته، اما یه اصل دیگه ای وجود داره. حالا اگه اومدیم یه گروهی بودن بر دین دیگری موندن در حالی که اسلام اومده و یه گروه دیگری آمدن و بودن از دل تاریخ بر دین دیگری بودن
من چون اسلام بر حقه باید بیام اونا رو بگم سر به تنشون نباشه، باشون بجنگم، حذفشون کنم مثل داعشی ها
بم.
نه، اونها بینشون قاصر هست و مقصر و هر چی میخواهند باشن، در حال دینی هستن. من میباید در فضای اجتماعی به سمت اونها بروم، تعالوا الی کلمة سواء، نه نفیشون کنم، نه اذیتشون کنم و نه حقوقشون رو پایمال بکنم، مثل بخشهایی از یک بدنه انسانی، بلکه از ملت ابراهیم. چون قرآن داره دیگه، جز ملت ابراهیم هستن
به واسطه انتصابشون، پس محترم
انتصاب هستن و انصاب دارن، محترم هستن، من باید احترام بذارم. ولی اون حقایق معرفتی، اون مسئولیت حاصل از اون اسلام کامل سر جاش هست. ولی حالا اگه اومدیم در مقام عمل، در زمان پیغمبر، خود پیغمبر دیگه اوجو به قول امروزی ها میگن اون نهایت کمال در رفتار پیغمبر است. ولی خب یهودی و نصرانی ها بودن، پیغمبر اینا رو که تحت فشار قرار نمیداد که بهشون با اونا روابط داشت. اون روابط رو ما موظفیم، اینا ارتباطات اقتصادی، ارتباطات اجتماعی، آمد و شد، تعایش، تعاشر، اینا چیزهایی که اصلا در منطق اسلام وجود داره، ادبیات داره. پس این به معنای تعددگرایی اجتماعی است، نه تعددگرایی معرفتی. اون تعددگرایی معرفتی که پلورالیسم هست و بر اصل، یعنی اجتماعی هم هست ولی بر پایه نسبیت گراییه و تعدد گراییه، نهفته در اون ذات معرفت هست، اصلا اون نیست، این یه چیز دیگه است. اما تعدد گرایی اجتماعی هست. حتی ما موظفیم با اونایی هم که اتباع ادیان الهی نیستند ولی در امور فطری حاضرن کارهای خیر بکنند، تعاونوا علی البر و التقوی، ما با اونها هم باید بگیم همکاری بکنیم بر اون مشترکات انسانیمون، با اونها هم همکاری بکنیم. پس منطق اسلام یه منطق اجتماعی است و این منطق اجتماعی در خدمت خدا باید باشه، در خدمت عدم شرک باید باشه، در خدمت معنویت باید باشه، در خدمت اخلاق باید باشه. این چیزیست که اسلام میگه. بین دو مقوله باید تفکیک قائل شد. بعضی خیال میکنن اگه ما گفتیم که فرض کنید اسلام بر حق است، پس دیگه اصلا نگاه نکن به غیر اینا. اسلام خودش میگه باید با اینا ارتباط داشته باشید. من همیشه گفتم که از بر بالاتر چیزی نیست، از قسط و عدل و بر و نیکوکاری. چون روابط انسان ها با هم دوتا محور کلان داره، یه محور حقوقیست، یه محور اخلاقیست، درست است؟ یعنی جامعه‌ای که روابطش خیلی خوب میشه، جامعه‌ای که دوتا مشخصه داره، یکی روابط حقوقی خوبی در قبال هم دارن، حقوق هم رو رعایت میکنن، اوج حقوق عدل است، عدالت، و یکی روابط اخلاقی خوبی با هم دارن، اوج اخلاق بر است. بر یعنی حتی از خودت بکن بده به دیگری، درسته؟ خب قرآن در قبال اتباع ادیان و اهل کتاب هم دستور داده که به قسط و عدل رفتار کنید، حتی گفته اگه دشمنیم کردن شما پاتون از عدل فراتر نگذارید و الا با خدا طرفید، اعدلوا هو اقرب للتقوا، یعنی حتی با دشمنتون هم نمیتونید از عدالت عبور کنید. تا چرا که دشمن نباشن، اتباع ادیانن. یکی هم گفته تبروهم، بر به اونها تقدیم کنید، بر دیگه بالاترین اخلاقه. چه جامعه زیبای اسلام میخواد ما با اهل کتاب داشته باشیم که از یه طرف عادل باشیم و از یه طرف بار باشیم، نیکوکار باشیم در قبالشون. اصلا اوج آرزوهای انسانی قسط است و عدل است. این ان الله یأمر بالعدل والاحسان، قسط و عدل دیگه اون نقطه اوجیست که همه چیزو فرا میگیره. پس خلاصه صحبت این است که اصلا پلورالیسم اینجا مطرح نیست. اینجا یک همگرایی دینی است و حرمت هم را در فضاهای اجتماعی حفظ کردن. حالا او پیش خدا مسئوله، او اگه نیومده. حالا من عرض میکنم وقتی اسلام راجع به ادیان اینه میگه، شیعه و سنی دیگه چه رابطه‌ای باید بینشون برقرار باشه؟
اون جزئی از اون،
اینا جزئی از یه امت هستن،
درست؟
اینا اگر رابطه خوب نداشته باشن آبروی پیغمبر رو میبرن، امت پیغمبر دیگه، امت پیغمبر اگه منسجم نباشه ضررش میخوره به دین پیامبر دیگه، به قرآن پیامبر. اینا یکی هستن، اینا به تعبیر قرآن اخوه هستن، اصلا از یکی بودن گذشتن، اینا برادران هستن، یعنی انسجام اجتماعی، یکی بودن اجتماعی از این حالت گذشته. اینها برادران هم هستن، یعنی چطور برادر با برادر یه احساس خاصی داره، یه پشتیبانی خاصی حتی در ریزترین مسائل زندگی و مشکلاتی که برای هر کدوم پیش میاد یکی نسبت به دیگری داره. اینا اینجور باید مشکلات هم رو برطرف بکنن. اصلا بحث امت اسلامی بحث دیگه ای هست. وقتی اونجا نسبت به اهل کتاب اونجوره، نسبت به اینا چطور باید باشه؟ پس تفاوت داره، اینا رو نباید. ما تا میگیم که همه وابستن به ملت ابراهیم، فوری گفته میشه خب پس معلوم میشه اسلام تعددگرایی رو به معنای پلورالیزم قبول نه. اصلا حرفا نیست، شما در پیشگاه خدا مسئولید. هر کسی، اون کسی که یهودیه، اون کسی که نصرانیه، اون کسی که شیعه است، اون کسی سنیه، همه در پیشگاه خدا باید جواب بدن که چرا این راه رو، این دین رو پذیرفتن. اون با خداست.
درست.
ولی در صحنه اجتماع چی؟ صحنه اجتماع نه دیگه، تعارف رو، بیاد همدیگه رو بشناسید، بیاد با همدیگه همکاری کنید، بیاد مشترکات رو، بیاد مسابقه بر خیرات بگذارید، فاستبقوا الخیرات، خیرات رو بذارید رو مسابقه بدید. چطور ورزشکارا یا فوتبالیست‌ها چطور وقتی میخوان یک زمین مشترک یا اونایی که میدوان یک مسیر مشترک دارن، آداب مشترک، نظم مشترک، اخلاق مشترک، ارزیابی مشترک، اینجا هم همینطوره. این زمین پهناور خدا، زمین مسابقه خیرات و خوبیات. نمیدونم وقت داری ما وارد مختصات بعدی بشیم یا نه.
ما حدوداً 3 دقیقه فرصت داریم، اگر فکر میکنید که میرسیم به اون مختصات دوم که وارد
نمیرسیم. من فقط یک فشرده، اگر شما فایل نداشت من یک فشرده از ما بحثمون در این بود که ابراهیم علیه السلام یک ملتی را نهاده است در دل تاریخ.
بله.
این ملت تاریخ مصرف اون تموم نشده، این ملت برای پیامبر اسلام، برای همه مؤمنان به دین پیامبر اسلام به مثابه مطبوع باید تلقی بشه. فتب او، هم به پیغمبر فرموده پیروی کن از ملت ابراهیم، هم به همه ما آیه قرآن هست.
بله.
نخوندم اینجا که در آیه قرآن آمده است که شما باید قل صدق الله فتب او ملت ابراهیم. پس تاریخ مصرفش تموم نشده، این ملت ابراهیم درون ما حلول پیدا کرده است، نظم اجتماعی ما هست، نظم رابطه ما با یهودیان و نصرانیان هست، نظم ما با ادیان سماوی هست، یعنی همه زیر یه چتر باید احساس کنیم قرار میگیریم. بلا ملت ابراهیم بی‌معنا میشه، اگرچه اون آیین پیامبر اسلام ما مسلمان ها معتقدیم حلول واقعیش، اما فقط این که نیست، آدم ها مطرحن، امت ها مطرحن، چون گفتیم ملت دو تا قسم داره. و بعد گفتم که یه مختصات این ملت ابراهیم داره، این مختصات رو وارد بیان یکی از این مختصات شدیم. همه این مختصات رو اگه ما بیان کردیم، اون وقت باید ببینیم چه وظیفه‌ای در قبال این ملت ابراهیم داریم، تا اون وظیفه اگر تحقق پیدا کند، اون وقت جامعه ما دینی می شود. اگه تحقق پیدا نکند، ولو ادعای اسلام هم بکنیم، اون اصلا تحقق پیدا نمی کنه. ببینید این آیه خیلی جالب است. و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله. چه کسی احسن دین هست از کسی که اسلم وجهه لله، مسلمان بشه. و هو محسن، البته مسلمان شدن هم کافی نیست، باید محسن هم باشه،
عملی هم
در نیکوکار هم باشه. اون تا سری میگه و تبع ملت ابراهیم حنیفا. اینکه شما اسلام اختیار کردید دیگه بزنید و داغون بکنید و همه مشترکات و همه هویت دینی و همه آثار تمدن ابراهیم را در طول تاریخ به خاطر اینکه تو مسلمان شدی، نه، و تبع ملت ابراهیم حنیفا، باید پیرو به ملت ابراهیم هم باشی، زیر اون چتر هم باید بروید.
خب خیلی ممنونم حاجای مبلغی از شما، بحث خوبی رو شروع کردیم، انشالله برنامه‌های آینده هم همین بحث رو ادامه خواهیم داد. بحث ما رسید به این ویژگی‌های این ملت ابراهیم و فراگیریش رو برامون گفتید که تمام ادیان زیر مجموعه ادیان الهی، زیر مجموعه این ملت یا همون اصول و چارچوب هایی که حضرت ابراهیم بنیاد نهادن قرار میگیره. خب ممنونم از حضور شما عزیزان بیننده، پای گیرنده هاتون و اینکه همراهی ما کردید تا برنامه امت واحده به این لحظه و به این دقایق پایانی برسه. از همراهیتون سپاسگزارم. باز هم سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. دوستان دستبندی میکنند و به فراخور بحث هر جا که بحث به سوال شما برسه سوالاتتون رو مطرح خواهیم کرد، همونطور که بعضی از شما عزیزان پیام داده بودید و سوالاتتون در خلال مباحث استاد پاسخ داده شد. از همراهیتون باز هم سپاسگزارم. تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارمتون. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.